اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. مسلمانان امریکایی از فرمان رئیس جمهور بایدن استقبال کردند که در او محدودیت های سفر چندین کشور با اکثریت مسلمان به ایالات متحده لغو کرد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
با عرض سلام، مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند در اثر انفجار موتر بم گذاری شده بر یک مرکز نظامی در این ولایت، 8 نظامی افغان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. دفتر رسانه های والی ننگرهار میگوید که این انفجار حوالی ساعت 5 صبح امروز شنبه در ساحه گندمک در نزدیکی مرکز امن و نظم عامه پلیس صورت گرفته است. اما اجمل عمر، معاون شورای ولایتی ننگرهار، به صدای امریکا گفت که در این انفجار تا اکنون 14 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. آقای عمر همچنان افزود که از یک انفجار مشابه دیگر نیست در این ولسوالی جلوگیری شده است. مسئولیت این انفجار را تا اکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در خبر دیگر، مقام های امنیتی از وقوع 2 انفجار در شهر کابل خبر دادند که در اثر آن 4 غیر نظامی زخمی شده است. مقام های افغان هیئت مذاکره کننده گروه طالبان را و عدم پابندی برای آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در قطر متهم کرده، میگویند این گروه علاقمندی به آغاز مذاکرات ندارد. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح، روز شنبه گفت که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که به نمایندگی از مردم افغانستان جهت انجام دور دوم مذاکرات صلح در دوحه حضور دارد، با احساس مسئولیت کامل و اصول مذاکره پابند بوده، اما جانب مقابل ما هنوز آماده نشستن به مذاکره نیست. از آغاز دور دوم مذاکرات صلح در دوحه حدود 3 هفته می‌گذرد، اما تا اکنون دو طرف نتوانستند موفق به تهیه و ترتیب اجندای مذاکرات صلح شوند. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور روابط عامه و استراتژیک، به خبرنگاران گفت که هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در بیش از 2 هفته گذشته علاقمندی برای آغاز این مذاکرات نشان نداده و آنان با سفر به پایتخت برخی کشورها تهدیدهای جدید را طرح کردند. این در حالی است که دیروز شیر محمد عباس استانگزی، معاون هیئت مذاکره کننده طالبان، در یک نشست خبری در مسکو رئیس جمهور غنی را یگانه مانع فراراه صلح در افغانستان خواند و گفت که رئیس جمهور غنی باید استعفا کرده و قدرت را به حکومت موقت انتقال دهد. آقای غنی نیز در واکنش به این اظهارات معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان گفت که ایجاد حکومت موقت فاقد مشروعیت بوده و منجر به خونریزی خواهد شد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 54,939 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,399 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 102,159,376 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,208,947 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 438,819 نفر و شمار مصابین 25,934,201 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,411,731 مورد این بیماری و مرگ 57,889 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 11,623 نفر و شمار مصابین 543,214 نفر تایید شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه ایران روز شنبه هر گونه مذاکره یا تغییر را در شرکت کنندگان توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی رد کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه گفته بود که هر گفتگوی جدید باید شامل عربستان سعودی باشد. با و نقل از رسانه‌های دولتی ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت توافق هسته‌ای یک توافقنامه بین المللی چند جانبه است که توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است و طرفین آن سریع و غیر قابل تغییر هستند. ایران پس از خروج واشنگتن از پیمان در سال 2018 در زمان رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ و اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی شروع به نقض محدودیت‌های این معامله در مورد فعالیت غنی‌سازی یورانیوم کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواهان بازگشت به برجام است، اما می‌گوید تهران باید از محدودیت‌های هسته‌ای خود به طور کامل پیروی کند. با ورود هزاران نفر دیگر برای پیوستن به اعتراض قوانین جدید اصلاحات زراعتی در هند، پلیس تدابیر امنیتی را در اطراف کمپ‌هایی که زارین اجتماع کردند تشدید کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
مقامات ارتباطات اینترنتی اکثر این کمپ‌ها را که ده هزار زاری از ماه نوامبر تا حال در آنجا مستقر شدند قطع کردند. بعد از مظاهرات گسترده روز سه‌شنبه در سراسر دهلی که توسط تراکتورها صورت گرفت و در جریان آن در اثر درگیری‌های بین زارین و نیروهای امنیتی یک کشته و صدها زخمی بر جا ماند، تنش‌ها شدت گرفته است. با گفته ناظرین، از روز پنجشنبه تا حال کم از کم 10,000 معترض جدید به زارعین پیوستند. قوانین جدیدی که اعتراضات را برانگیخته است، به زارعین اجازه می دهد که محصولات خود را پس از دهها فروش به نهادهای دولتی در بازار آزاد بفروشند. زارعین می گویند این اصلاحات هم درآمد آنها را کاهش می دهد و هم قوانینی که دهها سال آنها را از بازار آزاد بدون محدودیت محافظت می کرد از بین می برد.
در ادامه اخبار، انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در منطقه افرین در شمال سوریه که تحت کنترل ترکیه است، روز شنبه منجر به کشته شدن 5 نفر و شمول یک طفل شد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت در این انفجار که در محله‌ای که فابریکه ها در آن قرار دارد رخ داده است، 15 نفر دیگر مجروح شده است که وضعیت برخی از آنها وخیم است و ممکن شماره کشته شدگان افزایش یابد. نیروهای ترکیه و حامیان سوری آنها در سال 2018 منطقه افرین را از کنترل جنگجویان کرد خارج کرده بودند. امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد که در یک اقدام نادر راه را برای عقض تابعیت برای شماره از شهروندان خارجی باز می کند. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و صدراعظم امارات متحده عربی گفت که سرمایه گذاران، استعدادهای ویژه و متخصصان از جمله دانشمندان، دکتران، مهندسان، هنرمندان، نویسندگان و خانواده های آنها بر اساس اصلاحیه جدید واجد شرایط تابعیت می باشند. حاکم دبی گفت این قانون با اخذ کنندگان پاسپورت امارات اجازه می دهد تابعیت موجود خود را حفظ کنند. اردوی میانمار روز شنبه گفت که قانون اساسی این کشور را رعایت و از آن محافظت می کند. این بیانیه پس از ابراز نگرانی انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد و سفارتخانه های غربی در میانمار درباره احتمال کودتای احتمالی اردو در روز جمعه اعلام شد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
جنرال مین اونگ هلینگ، قماندان ارشد اردوی میانمار، اوایل این هفته گفته بود که لغو قانون اساسی سال 2008 در شرایط خاص ضروری است، اما اردوی میانمار میگوید که اظهارات هلینگ سوء تعبیر شده است. در اعلامیه اردو آمده است که اردوی میانمار با قانون اساسی کنونی پابند است و با دفاع از آن در چارچوب قانون عمل خواهد کرد. نظامیان میانمار هفته ها ادعا کرده بود که انتخابات عمومی در ماه نوامبر با پیروزی گسترده اتحادیه لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی با بی‌نظمی امراه بود. مداخله توسط اردو در میانمار که از سال 1962 تا سال 2011 با اعراب شدید حکم روایی داشت، برای اکثر مردم این کشور نگران کننده است، زیرا اردو هنوز هم قدرتمندترین بخش دولت است.
و بیش از 1400 پناهنده مسلمان روهینگیایی با وجود مخالفت گروه‌های حقوق بشری به خاطر نگرانی از آسیب پذیری محل در برابر طوفان و جاری شدن سیل روز شنبه به یک جزیره دورافتاده در خلیج بنگال منتقل شدند. یک گروه دیگر به همین اندازه نیز روز جمعه به این جزیره منتقل شده بود که به این حساب شمار مجموعی پناهندگان روهینگیایی را که بنگلادش از ماه دسامبر به جزیره باسانچار منتقل کرده است به حدود 6700 نفر می رساند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید به این اداره اجازه ارزیابی مسئولیت و پایداری زندگی در این جزیره داده نشده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 54939 نفر افزایش یافته و شمار تلفات جانی از این ناحیه در کشور به 2399 نفر می‌رسد. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبان روز گذشته که تقریبا نزدیک به 1000 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفته است، تنها 13 مورد آن مثبت شناسایی شده است و هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت نشدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 840 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 13 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی مقاد مثبت را به 55021 رسانیده، همچنین 3 مورد بهبود یافته داشته.
این واقعات مثبت در 8 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت بلخ با ثبت 4 واقع مثبت جدید و ولایت های پکتیا و نیمروز با داشتن 2 واقع مثبت در سر فهرست قرار دارد. با ثبت این ارقام جدید شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در افغانستان به 2400 تن و تعداد مجموعی بهبود یافتگان به 47609 تن رسیده است. دکتر وحید مجروح، معین عرضه خدمات صحی و سرپرست وزارت صحت، میگوید که اگر مردم به هدایات و توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهان در مورد اقدامات پیشگیرانه همکاری نمایند، امیدواری زیاد وجود دارد که موج دوم به پایان برسد و حتی موج سوم نداشته باشیم. در آخرین ارقام اعلام شده ولایت بلخ تنها ولایتی است که در 24 ساعت گذشته فقط 4 واقع مثبت جدید را ثبت کرده است و در سایر ولایت یا هیچ نیست و یا 1 و یا نهایتاً 2 واقع ثبت شده است. دکتران موظف در شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی ولایت بلخ می گویند که هرچند 4 واقع مثبت روز گذشته ثبت شده است، اما اگر در جامعه و بازار و محلات تجمع مردم دیده شود، چنان معلوم می شود گویا کرونا را مردم فراموش کرده اند. دکتر گل احمد تانش، متخصص و استاد دانشگاه بلخ که صاحب کلینیک خصوصی نیز است، در مورد چنین گفت:
واقعا خیلی کم شده و در این روزا اگر میتونست 3-4 واقعا بوده باشه، بعضی روزا منفی هست. در کل و در بین مردم در محیط های اکادمیکی که نسبتا فعال است، در جایی که شلوغ مردم هستن و در کل ذهنیت مردم احساس خود موجودیت کرونا بالکل بگیم در تقریبا 80% کاملا از یاد مردم رفته و یک تعداد کسایی که در رسمیات هستند، بعض دوستا، بعض دکترهای با تنها از ماسک استفاده میکنند، دیگه تقریبا مرگ و میر یا وقعات ابتلا به خود کرونا فعلا در مزار هیچ قطعا احساس نمیشه و در این باره شکر است که خیلی وقعات کم است.
تاکید دکتر تانیش این است که هرچند منحنی موجودوم شکسته است، اما کاملا صفر نشده است و با این زودی ها صفر هم نخواهد شد. مردم باید اهتمامات و اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک‌ها و حفظ فاصله های اجتماعی و خودداری از رفتن به محلات مزدحم را از یاد نبرند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که ایجاد اداره موقت فاقد مشروعیت است و به خونریزی ها می انجامد. از طرف دیگه حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هم هشدار داده که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت همیشگی برای مداخله بیگانگان در کشور است. حسیب مودودی در این مورد گزارش می دهد.
افزایش واکنش ها نسبت به طرح ایجاد اداره موقت در افغانستان. رئیس جمهور افغانستان در شدیدترین واکنش علیه این طرح گفته که ایجاد اداره موقت یک طرح ناکام است که به خونریزی خواهد انجامید. آقای غنی در یک نشست مجازی انستیتوت پژوهشی اسپن گفته که سرانجام حکومت های موقت در افغانستان جنگ داخلی و خونریزی بوده است.
کابل was destroyed in 1992 by an interim government.
کابل در سال 1992 توسط حکومت موقت ویران شد. صدر اعظم رئیس جمهور را بمباران میکرد و رئیس جمهور مجبور بود که با صدر اعظم جنگ کند. آقای حکمتیار صدر اعظم هیچگاه به کابل نیامد. ما توافقات در مکه، هرات، چهاراسیاب و جلال آباد داشتیم، اما هیچ یک مؤثر واقع نشدند. وقتی دکتر نجیب با میکانیزم انتقال قدرت موافقت کرد چه صورت گرفت؟ فروپاشی کامل.
از سوی دیگر امروز حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز هشدار داده که اداره موقت فرصت مداخله دائمی را برای بیگانگان فراهم می‌سازد و حکومت افغانستان اجازه تطبیق چنین اجنده ها را نخواهد داد.
امروز دکتر غنی استفاق کنه صبح طالب دمی کابل است، کدام باز کدام اردو دفاع میکنه و کدام پلیس دفاع میکنه و از کی دفاع میکنه؟ همه پاشان میشه، کلگی از بین میره. اونا خب بخاطر اونو تجربه دیگر میخواه که تکرار کنه که اول صدا میکنه، اول دکتر نجیب استفاق کنه، بعد از اون ماسوله میکنه. او که استفاق کنه حکومت رفت، یا ما میره میخواه تکرار کنه.
با این حال شیر محمد عباس استانگزای معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در سفر به مسکو رئیس جمهور غنی را مانع صلح خوانده است و گفته که آقای غنی نخست باید استعفا بدهد و سپس قدرت را به یک حکومت موقت انتقال بدهد. گروه طالبان همچنان گفته که برای تامین صلح در افغانستان حکومت باید قربانی بدهد و هیئت مذاکره کننده اش نیز صلاحیت داشته باشد.
آماده هستیم که قربانی بدیم به شرطی که برآیند صلح باعث استحکام نظام، استحکام دموکراسی، استحکام کثرت‌گرایی، استحکام مراجعه به آرای مردم افغانستان به خاطر انتخاب زعامتشان بانجامه.
در قطر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز میگوید که هنوز هم طالبان آماده برگشت به میز مذاکرات صلح نشدند و این گروه با ایجاد تاخیر در مذاکرات صلح مسئول تبعات ادامه جنگ و تلفات افغان ها خواهند بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عمران خان صدر اعظم پاکستان از حکومت و مقام های پیشین کشور خود و دلیل دخالت در جنگ علیه دهشت افغانی بر رهبری امریکا در افغانستان انتقاد کرده و او را اشتباه بزرگ خوانده. مصطفی علیزاده آقای مسائل سیاسی در مصاحبه با رویا زمانی گفته که اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان شده که افرادگرایی در داخل خاک پاکستان دیشه گرفته و باعث نگرانی پاکستانی ها و به خصوص حکومت ملکی کشور شده. توجه شما را به جزئیات بیشتر این مصاحبه جلب میکنیم.
عمران خان اشاره‌ای که داشتن در مبنی بر اینکه اشتباه تاریخی رو پاکستان مرتکب شده در جنگ یک کشور همسایه خود، اینها آمدن دخالت کردن و ایالات متحده آمریکا رو در دهه 90 اینها متقاعد کرد که پاکستان میتونه به عنوان یک استراتژیست خوب با ایالات متحده آمریکا در کنار ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با تروریسم در خاک افغانستان بجنگه. اما غافل از این مسئله که این جنگ و ناامنی بحث تروریسم ریشه پیدا میکنه در خود خاک پاکستان و فضای پاکستان و وضعیت امنیتی پاکستان بحران آلود میکنه و بحث انتحار و انفجار و گروه های دهشت افغان، گروه های تروریستی و گروه های افراطی در داخل افغانستان که شکل گرفته بود در دهه 90 آهسته آهسته اینها ریشه پیدا کردن در خاک پاکستان و این روزا حملاتی که در بلوچستان در بعضی جاهای دیگر پاکستان رخ میده ناشی از همین مسئله هستند. پاکستان در ابتدا فکر میکرد با دخالت در امور افغانستان بتونه بحث این که در دوره های گذشته افغانستان در دوره داوود، در دوره دکتر نجیب و همساله هم پاکستان عقده‌ای که به دل داشتن در تلاش بود تا بتواند سیاست خارجی افغانستان در تحت کنترل خود داشته باشد و جامعه افغانستان، نظام افغانستان به میل پاکستان باید رفتار کند و این خواست پاکستان بود که گروهی به نام طالب بر اساس حمایت بیچون و چرای پاکستان شکل گرفت.
خب آقای علیزاده، بله آقای علیزاده، از مشکلات که شما یادآور شدن که در خود پاکستان ریشه گرفته، عمران خان هم چون از آسیب هایی که به کشورش رسیده یادآور شده، به نظر شما در این جنگ پاکستان چقدر متحمل خسارات شده؟
ببینید، پاکستان در جنگ افغانستان زمانی که اینها دخالت کردن، تروریسم، بحث تروریسم در کشور به نام افغانستان تنها منتهی نشده، بلکه کشورهای منطقه و فرامنطقه از آسیب دیده و در آینده هم خواهد دید اگر دید مشترک راجع به تروریسم ایجاد نشود در عرصه بین الملل. امروز پاکستان آسیب زیادی دیده، از جمله آسیبی که امروز در پاکستان احتمالات وجود دارد، بحث افرادگرایی در که در درون پاکستان در حال شکل گرفتن است، این به عنوان یک موزل تبدیل میشه و پاکستان هر روز به چالش میکشند. بعضی گروه های افراطی مانند داعش امروزه حملاتی که در بلوچستان در بعض جاهای دیگر پاکستان رخ میده، بعض دست گروه های افراطی مانند داعش در پاکستان هستند. پاکستان تا امروزه درد نمیکرد که بتونه این گروه ها در خاک پاکستان حملات انتحار و انفجار و ترور و امثال هم شکل بده و امنیت پاکستان تا حدودی به خطر مواجه کنند. پاکستان فکر میکرد که میتونه از طریق طالبان و گروه های دیگر افغانستان را کنترل کنه و هیچ ضرر به خود اینها نداشته باشد، مثل مواد مخدری که افغانستان تولید میکرد، برای فقط برای خود مردم افغانستان نه تنها ضرر میرسونه بلکه به کشورهای همسایه حتی در سه نظام به ملل ضرر میرسونه. اما این تروریسمی که امروز پاکستان نگاه واحد بس تروریسم نداره، همیشه وقت از گروه هایی به نام طالب و همساله هم در تلاش است این گروه ها پایگاه امنی در ایبت آباد و همساله هم بر اینها قرار بده تا بتونه گروه ها فعالیت خود در داخل افغانستان انجام بده. اما پاکستان غافل از این مسئله بود که امنیت پاکستان امروزه دچار تهدید شده. عمران خان شکایتی که عمران خان دارد و نگرانی که عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان داره این است که در پاکستان این گروه های افراطی دست به اغتشای زده، دست به انتحار و انفجار زده که شهروندان پاکستان تحت فشار قرار میده و این باعث میشه که نظام عمران خان با چالش روبرو شود. زمانی که نظام عمران خان با چالش روبرو شود، آیسای پاکستان وارد عمل میشد و هر باری که ما شاهد بودیم امنیت پاکستان با تهدید روبرو میشه، عاجل آیسای پاکستان وارد عمل میشه.
آقای علیزاده، ای را هم بگوین که تا چقدر تانسته پاکستان به اهدافی که به خاطر مداخله خود بر افغانستان روی دست گرفته بود، چقدر به اهداف خود نائل آمده، یعنی چقدر به اون خواسته های خود که خواسته بود که داخل افغانستان دخالت کنه رسیده است امروز؟
ببینید، بحث رسیدن خواسته های پاکستان از سال 2001 تا شرایطی که با شما صحبت میکنیم تا حدود به خواسته های خود، به خواسته های کوتاه مدت خود رسیده. خواسته های کوتاه مدت ایجاد ستون پنجم در جامعه افغانستان که امروزه در حال حاضر ما به چشم سر میبینیم که ستون پنجمی که در حمایت با نظام پاکستان، آیسای پاکستان در افغانستان فعالیت میکنه، چون این چیز شکل گرفته. و از سوی دیگر مسئله دیگری که میخوام اشاره کنم، امروزه پاکستان در تلاش است اهداف خود به هر طریقی که باشه در افغانستان دنبال میکنه، به هر شرایطی که باشه، آیا طالبان به گفتگو حاضر شود یا نشود. اما یک عدد استراتژی عدد بلند مدت پاکستان جلوگیری از گسترش نفوذ رقیب دیرینی پاکستان، کشور به نام هندوستان است که پاکستان همیشه در تلاش بوده و با رهبران سیاسی افغانستان، با رئیس جمهور افغانستان همیشه دیدبازیت هایی که شکل گرفته مبنی بر این بوده که هند، جایگاه هند در سیاست خارجی افغانستان باید تا حدود کوتاه شود و دست اندازی های این در بازسازی افغانستان، در نوسازی افغانستان یا کمک های هند به تا حدود کاهش پیدا کنه. پاکستان تنها ادبی که دارد رقیب دیرینی خود از طریق خاک افغانستان ضربه برشان وارد کنه، بلکه نمیتونه از طریق کشمیر وارد منازعه با کشور به نام هندوستان شد. تنها جای مناسب که پاکستان اهداف خود را تعریف میکنه خاک افغانستان است و تا حدود پاکستان به این اهداف خود رسیده. چیز دیگری که میخوام کوتاه اشاره کنم، پاکستان اولا باید دید واحد در بحث تروریسم داشته باشه. امروز پاکستان تا تروریسم تعریف واحد نداره. هر زمانی که منافع اینها تهدید رو با تهدید روبرو شود، تعریف اینها از تروریسم تغییر میکنه، بلکه تروریسم به معنای این نیست که اینها بین گروه های تروریستی رو به عنوان بحث مبارزه با تروریسم مطرح کنند، بلکه گروه های تروریستی در خاک پاکستان رشد کرده و منطقه پاکستان تا حدودی اینها میتونه تامین کنه.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسلمانان امریکایی از فرمان رئیس جمهور بایدن استقبال کردند که در او محدودیت های سفر چندین کشور با اکثریت مسلمان و ایالات متحده لغو شده. این محدودیت ها اکثر به نام ممنوعیت سفر یا ممنوعیت مسلمانان یاد میشه. گزارش یونیسلیم خبرنگار صدای امریکا را از قدید مشرف میشنوین.
مسلمانان امریکایی فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را که محدودیت‌های سفر وضع شده توسط حکومت به رهبری دونالد ترامپ را برطرف کرد، ستایش کردند. اسامه جمال با گروه مدافع حقوق مسلمانان در شورای سازمان‌های مسلمان امریکا کار می‌کند.
از فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن که تعهد کرد در نخستین روز کاریش امضا می کند نهایت خرسند استیم. با آن فرمان ممنوعیت ورود مسلمانان را لغو می کند که دونالد ترامپ در 4 سال ریاست جمهوریش نافذ ساخته بود.
مسلمانانی که از فرمان ممنوعیت سفر رئیس جمهور ترامپ متاثر شده بودند به شمول افراد مثل ابرار اومیش، یک امریکایی لیبیایی تبار در ویرجینیا شمالی نیز از اقدام رئیس جمهور بایدن استقبال کردند.
بدون شک که وقتی در زمان کارزار انتخاباتی بایدن شنیدم این موضوع شامل اجندای کارش است مشکوک بودم، اما اکنون واقعا مسرورم که میبینم او آنچه گفته بود عمل کرد.
ابرار اومیش در امریکا متولد و بزرگ شده و در سال 2019 به عضویت هیئت مدیره لیسه منطقه فیرفکس ویرجینیا انتخاب شده است. خانم اومیش میگوید که فرمان به اصطلاح ممنوعیت سفر در جریان حکومت به رهبری ترامپ او را وادار کرده بود جایگاهش را در امریکا زیر سوال ببرد.
صادقانه بگویم حتی وادارم کرد تا خود را به عنوان یک شهروند درجه دوم در حال احساس کنم که همه دوستان و همسالان من فرصت یک جا شدن و لذت بردن از دیدار خانواده ها و اقارب را در جریان تعطیلات داشتند و می توانستند به مراسم ویژه از محافل فراغت گرفته تا نامزدی یا تولدی کودکان بروند.
لیبیا از جمله کشورهایی است که دونالد ترامپ در جنوری سال 2017 با امضای یک فرمان اجرایی شامل فهرست ممنوعیت سفر ساخت. سایر کشورهای شامل فهرست ایران، عراق، سومالیا، سودان، سوریه و یمن بودند. حکومت به رهبری دونالد ترامپ گفت که این فرمان با دور نگه داشتن بالقوه افراد خطرناک مربوط کشورهای با مشکلات بزرگ امنیتی حفاظت از امریکا را کمک کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در نخستین روز کاریش این اقدام را لغو کرده گفت که این عمل یک لکه بر وجدان ملی ما بود و در مغایرت با سنت دیرینه امریکا قرار دارد که همانا استقبال و خوش آمدید به مهاجران می باشد. گروه های مدافع حقوق مسلمانان می گویند که آنان از برنامه اصلاحات مهاجرتی جو بایدن حمایت می کنند.
I understand that we need to have immigration reform.
درک می کنم که ما باید اصلاحات مهاجرتی داشته باشیم و مسلمانان امریکایی از اصلاحات مهاجرتی حمایت خواهند کرد که راهکار را بهبود می بخشد که ما از آن استقبال کرده ایم، راهی که ما مهاجران را به امریکا آورده و اجازه داده است آنان به این کشور بیایند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که ممنوعیت سفر از کشورهای با اکثریت مسلمان را به امریکا لغو کرده و یک اصلاحات جامع مهاجرتی را تصویب می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.